أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شرائط متصدی به پاسخگویی به شبهات یا حضور در مناظرات که مواردی رو اشاره شد که یکی از اونها اعتماد به نفس بود، که در اعتماد به نفس با استعانت از خدا و توکل بر خدای عالم انسان باید نسبت به اطلاعاتی که خودش دارد و ضعفی که طرف مقابل دارد کاملا باید اعتماد کند. اگر نسبت به یافته‌های خودش متزلزل باشد یا عقیده محکمی نداشته باشد، قطعا در مناظرات با موفقیت جلو نخواهد رفت و شکست خواهد خورد. ولی بحث اعتماد به نفس یک چیزی است، مغرور شدن به خود یک چیز دیگریه. اعتماد به نفس که انسان با تکیه بر خدای عالم بر آنچه که دارد خاطر جمعه و جلو میره، یک دفعه این است که نه، یا حالت غرور و عجبی انسان را میگیرد و خدای نکرده اگر انسان به عجب و غرور برسد، اعتماد به نفس به عجب رسید، دیگه اونجا قطعا موفقیتی نیست، بلکه با مشکلاتی هم مواجه خواهد شد. که عبارت حضرت امیر سلام الله علیه که داره استغفر به نفس من اوثق فرس شیطان، اشاره به این قسمته که اگر انسان این اعتماد به نفسش غرور آور شد، مغرور شد به خودش، خب قطعاً با غرور به نفس که در حقیقت از فرصتهای شیطانی است و از دامهای شیطانی است، انسان از اون حد اعتدال میاد بیرون، در رذیله غرور و اعجاب قرار میگیرد. و همچنین در عبارت دیگری از حضرت امیر در تحف العقول صفحه 103 که روایت خیلی مفصلی هست، که حضرت میفرماید ایاک والاعجاب بنفسک، مبادا به خودت و به اطلاعات خودت و به قدرت خودت اعجاب داشته باشی و غرور داشته باشی و عجب تو را بگیرد. و سکتو به ما یعجب که منها و حب الاطراء، و آنچه که داری عجب تو را فرا بگیرد و هوای نفس تو را اسیرت کند. فإن ذلك من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یا لیمحق ما یکون من احسان المحسن. عجب و خودستائی و اعتماد بیش از حد به خود و بریدن از خدای عالم از محکمترین فرصتهای شیطان هست که احسان محسن را با مشکل مواجه می کنه. ولی زما در اعتماد به نفس یک چیزیست، عجب به نفس و مغرور شدن یک چیز دیگریه. هفتمی، مقاومت و سعی صدر در مناظرات و پاسخگویی به شبهات. خب در پاسخگویی به شبهات یا در مناظرات ما نباید به این فکر باشیم که همون لحظه اول چون ما حق هستیم باید پیروز بشیم، چون ما حق هستیم باید طرف مقابل ما شکست بخوره. نه، این چنین نیست. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه ما از اون محقتر در عالم نداریم، اشرف خلائق و اعز مخلوقات. ما میبینیم در بعضی از غزوات به ظاهر نبی مکرم با شکست مواجه میشه. حالا این شکست مواجه شدن حالا چه بوده؟ قضیهش به خاطر عجب مسلمان ها بوده، به خاطر عدم پیروی از دستورات نبی مکرم بوده، ولی نتیجه قضیه مثل جنگ احد خب مواجه میشه با بیش از 70 نفر شهید شدن بهترین عزیزان رسول اکرم. ولذا در بحث ها هم، یعنی در حقیقت مناظرات و یا پاسخگویی به شبهات هم یک نوع جنگ فرهنگی است. در این جنگ فرهنگی خدای عالم یک روزی صلاح می داند، موفقیت و پیروزی به آدم می ده، یک دفعه انسان با شکست مواجه می شه. و عسى ان تکرهوا شیئا وقد جعل الله فیه خیرا کثیرا. بعضی از مسائلی برای آدم ناخوشاینده، ولی خدای عالم در همین امر ناخوشایند خیر کثیری قرار داده. ولذا قرآن هم میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذا مقاومت کردن و با یک شکست به ظاهر از کوره در نرفتن چیزی است که مطلوب خدای عالم هست. و چه بسا در شکست در مناظرات یا شکست در پاسخگویی به شبهات انسان تجربه هایی را کسب می کند، چه بسا در پیروزی ها اون موفقیت ها نیست. غالبا پیروزی ها با عجب و خودستایی همراهه، که این در حقیقت عوامل شکست انسان را فراهم می کنه. ولذا ما می بینیم در بعضی از موارد داره که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، مقاومت نسبت به ایمان همانند سر به جسد هست. فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد و کذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. ولذا اگر ما این مقاومت در بحث و مناظرات رو خدای نکرده یک روزی از دست بدهیم، قطعا با مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد. یا تعبیری که خدای عالم داره و وصبر و ما صبرک الا بالله، مقاومت کن و این مقاومتت برای الله باشد، ولا تحزن علیهم و محزون هم نشو بر اینها که این همه تبلیغ میکنید ولی تبلیغ تو هیچ اثری در اینها نمیگذاره. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، مکرهایی که اینها دارن میکنن تو را دلتنگ نکنه. یا به عنوان نمونه حضرت نوح علی نبی جناب و علی و علیه السلام 950 سال، خب کم مدتی نیست، تبلیغ میکنه و مردم رو به طرف توحید دعوت میکنه و ما آمن معه الا قلیل، جز تعداد اندکی که کشتی که درست کرده یه قسمتی از کشتی را مؤمنین تشکیل میدن، ما بقی رو از سایر حیوانات و غیره پر کرده. ولی با همه این حال به هیچ وجه از کار خودش خسته نشد و به کار خودش ایمان داد، ادامه داد. ولی ما دقت بکنیم در بحث ها در مناظرات، اگر چنانچه موفق نبودیم دل سرد نشیم. این دل سردی از توطئه های شیطانی است که ما را از کوره به در بره. یک بار شکست، دو بار، سه بار، پنج بار و چه بسا موارد متعدد انسان با شکست مواجه میشه. ولی این شکست ها برای انسان یک تجربه هست، یک موفقیتی و یک پیروزی که به دست میاد تمام این شکست ها را جبران میکنه. البته ما باید دقت کنیم که در هر شکستی که در مناظرات یا در شبهات برای ما پیش میاد بنشینیم ببینیم عوامل شکست ما چه بوده، این عوامل رو بعدها دیگه تکرار نکنیم. یعنی از هر شکستی برای پیروزی های بعدیمون استفاده کنیم و این را هم یقین داشته باشیم. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. نصرت دین الهی لا شک ولا ریب، لا شک ولا ریب پیروزی دارد. ولی حالا پیروزی یک دفعه پیروزی نزدیک و قریب، یک دفعه نه پیروزی بعیده. و من بارها به دوستان میگم در بعضی از موارد که ما موفق نمیشیم یک دفعه ضعف خودمون هست، خب دیگه ما باید خودمون رو ملامت کنیم، مطالعه خوب نداشتیم، استدلال خوب نکردیم. و یک دفعه نه، دشمن به قدری قوی هست که میاد یک سری ترفندهایی رو به کار میبرد، حق ما را ناحق جلوه میده، پیروزی ما را شکست جلوه میده، به قدر تبلیغات گسترده دارد موفقیت های ما را تحت پوشش قرار میده. خب در اینجا شما ببینید قضیه حضرت سید شهدا سلام الله علیه در کربلا بهترین الگو برای ما هست. قضیه به ظاهر با شکست امام حسین مواجه میشه، با شهادت این بزرگوار و عزیزانش، ولی این شکست ها در حقیقت مقدمه یک پیروزی جاودانه هست مادامت سماوات و الارض باقیه. درست هست 30 روز، 40 روز، 2 سال، 3 سال، 10 سال این پیروزی ها به ظاهر بوده، این شکست برای امام حسین به ظاهر بوده، ولی به قول عوام میگن جوجه را آخر باعث میشمارن. الان شما ببینید یا بعد از گذشتن 10 سال، 20 سال از حادثه کربلا پیروز این میدان امام حسین بوده یا یزید بوده. ولی ما در این بحث ها من تقاضام این هست که اگر در یک موردی ما نمیتوانیم استدلال کنیم یا استدلال ما را طرف مقابل به استهزا و سخره میگیرد و به ظاهر میبینیم با شکست مواجه میشیم، یک دفعه این است که ما تمام تلاش خودمون رو به کار گرفتیم، ولی با تمام این دشمن یک ترفندهای شیطانی به کار میبرد و به ظاهر موفقیت کسب میکنه. یک دفعه نه، کوتاهی های ما هست، ما مطالعات خوب نداشتیم، استدلال خوب نکردیم، در برابر شبهه طرف مقابل سفارایی خوب نکردیم. این دیگه مشکل مال ماست. ما باید از هر شکستی تجربه‌ای به دست بیاوریم که در میدان بعدی با موفقیت بیرون بیاییم. وصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا وصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. الا ای حالین، ما در این رابطه مطالب ما زیاد داریم و نکات ظریف زیاد هست و یه مقدار ما باید همواره این رو در نظر بگیریم که کار ما برای الله هست. کار الله چه بسا بعضی از موارد ما از انبیا عزیزتر نیستیم. میبینیم بعضی از انبیا مثل حضرت نوح، حضرت زکریا و غیره به ظاهر با شکست طاقت فرسا مواجه شدن، ولیکن والعاقبتو لأهل التقوى والیقین والعاقبتو للمتقین. بفرد حالا بینید عاقبت در هر کاری مناسب با کار خودشه. بله، ببینید نه چه بسا برای انبیام اینطوری نبود. وقتی حضرت نوح 950 سال زحمت میکشه با استهزا و خب عاقبتش چه شد؟ حتی پسرش با اون به قول جس گرفتن و نمیدونم اینی آو الی جبل نمیدونم تخرسنی و امثال این، خب پیروزی عاقبت مال کی شد؟ مال حضرت نوح یا مال مخالفین شد؟ بله عاقبت کل، بله اون یک بحث دیگریه. ولی شما در خود انبیا هم شما هر نبیی را در نظر بگیرید، اگر یک بظاهر سیر نزولی داشته، این سیر نزولی یک دفعه به یک صعودی رفته که مخالفین کاملا یا نابود شدن و یا شکست خوردن. در قضیه رسول اکرم شما ببینید در جنگ احد اون مشکلات یا در جنگ احزاب و غیره عاقبت چه شد؟ در سال هشتم در فتح مکه، به قول معروف میگن جوجه را آخر با پاییز میشمارن، نتیجه چه شد؟ ببینید تحریف دینی که الان شما ببینید، بله در این رابطه الان هم شما در واقع نگاه بکنید، پیروزی و موفقیت با نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارته. الان شما دیگه، ما عمرمون رو غالبا با همین اهل سنت و وهابیت گذراندیم، با بزرگانشون آدم میشینه صحبت میکنه، میبینیم بر اینکه اینها خیلی از مسائل براشون حله، ولی یک دفعه مقام نمیگذاره، پول نمیگذاره، ترس از جان نمیگذاره. مثلا ما بارها در خود مکه مکرمه با بعضی از سران وهابی مثل این آقای عبدالوهاب که در حقیقت عضو اون 23-24 نفری است که شورای عالی علمای عربستان سعودی هستند که بعد از هیئت عالی افتا دیگه بالاترین مقامه، ما چندین جلسه که منزلشون هم میرفتیم، قومم آمده بود مهمان آیت الله عظمت سبحانی بود، میبینیم در صحبتهای که میاد کاملا روشن برای اینها که حق با شیعه هست، عقاید شیعه را قبول دارن، ولی به ظاهر نمیتونه. یا شما همین 3-4 روز قبل بدرالدین حسن اینجا بود که آمده بود خدمت آیت الله عظمت نوری، ما یه جلسه با ایشون داشتیم، ایشون گفت شما بیایید جلسه. اصلا صحبت که می کرد صحبت ها صحبت شیعه هست، یعنی تفاوتی با یک شیعه ندارد. بحث امیرالمومنین رو مقایسه می کند با ابوبکر عمر و عثمان، همون عقیده شیعه هست. ولی خب مقام ظاهری و فوس و غیره نمیگذاره رسما بگه من شیعه هستم، ولی شما حرفاش رو با یک شیعه کنار هم بگذارید 90% با عقاید شیعه تطبیق میکنه و الانش هم به همین شکله. ولی در رابطه با رسول گرامی که خب همونطوری که شما میفرمایید اون پیروزی نهایی نه تنها برای اسلام، پیروزی نهایی برای کل انبیا، وعد الله الذی و ان بله الامم وعد الله به الامم، حضرت ولی عصر موعود همه امت ها هست. الا ای حال ما در قضایایی که پیش میاد البته ما باید دقت کنیم، هرچه توکلمون به خدای عالم بیشتر باشه، توسلمون بر اهل بیت بیشتر باشه، قطعا پیروزی های ما قطعیست، لا شک و لا ریب. قرآن میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من فراموش نمی کنم در سال 82 یا 83 بود که خب ما رفتیم با آقای محمد جمیل زینو از مفتیان مکه هست و رئیس دارالحدیث مکه هست و بیش از 70-80 تا تألیف داره. غالب تألیفاتش هم به 30-40 زبان زنده دنیا ترجمه شده. حالا شما رو اینترنت هم برید بزنید جمیل بن زینو، میبینید چقدر تألیفات داره ایشون. ما خب شب نیمه رمضان بود، رفتیم منزل ایشون، یه بحث تقریبا 3 ساعت نیم 4 ساعته با ایشون داشتیم. خب ایشون در مباحث کلامی اطلاعات آنچنانی نداشت. خب در بحث ها کاملا کم می آورد و خود این طلبه هاش و دانشجوهاش خیلی ناراحت می شدن و بحث رو دیگه برید. گفت آقا فردا شب ادامه میدیم. من چند تا سوال کردم، گفت آقا نمیدانم جوابش رو. مثلا یکی از سوالاتم دیگه به قول اون تیر خلاصی بود. گفتم شیخونا ما در ایران تو دانشگاه حوزه کلاس داریم، بعضی از طلبه ها شیعه سنی از ما سوال میکنن، ما جواب نداریم، میخوام از شما جواب یاد بگیریم بریم به اونها بگیم. یکی از ترفنده هایی که ما بتونیم تندترین مطالب اینها را مطرح بکنیم و اینها به دامن قباشونم برنخوره، عصبانی نشن، راهش اینه. آقا ما یک سوالی داریم، از ما میپرسن، جوابش نمیدم، از شما یاد بگیریم بریم بگیم. گفت چیه؟ گفتم آقای ابن حزم اندلسی در المحلا جلد 11 55 ایشون میگه این ابوبکر و عمر و عثمان و زبیر و سعد بن ابی وقاص اراد و قتل النبی و الغاءه من العقبه. اینها موقع برگشتن از جنگ تبوک تصمیم گرفتن پیغمبر رو به قتل برسانن، ترور کنن. خب این چیه؟ ما مسئله است برای ما. اون هم ابن حزم اندلسی هم همه مذاهب قبولش دارن. بعد این کتاب را آورد اینها، بعد گفت که مثلا نسبت به فلان راویشون اشکال داره. گفتم والا این راوی کسی است که از روات صحیح بخاری و مسلمه، ابن سعد توثیقش کرده، ذهبی، ابن حجر همه توثیقش کردن، همینطوری ماند معکل. گفت جوابش ندارم، فردا شب بیاید من مطالعه کنم جواب براتون بیارم. یعنی تندترین مطالب رو ما در اونجا مطرح کردیم، به طوری که اگر ما میگفتیم آقا ابوبکر این طوری بوده قتل پیغمبر داشت، اصلا همه اونها میشوریدن و چه بسا جان سالمم آدم نمیتونست به در ببره. آقا یه همچه چیزی از ما سوال میکنن، جوابشی ندارم، شما به ما بفرمایید ما از ما سوال کردن جواب بدیم. یعنی هم ما احترام به شخصیت اونها قرار گرفت قائل شدیم و هم این که اسلحه هم دادیم دست دیگری تیراندازی کرد، ما خودمون کنار وایستادیم. ما فردا شب که به هوایی که میخوام بریم پیش ایشون، ما را بردن پیش پروفسور همدان که از اساتید برجسته دانشگاه ام القراست. خب ما وقتی رفتیم اونجا، ما دیدیم واقعا ایشون در مسائل کلامی یه قهرمانیه و کاملا به کتابهای شیعه مسلطه، به شبهات علیه شیعه مسلطه. یعنی من واقعا یک لحظه احساس کردم حرفهایی که دارد میچیند، صغرا کبرایی که میکند، نتیجه گیری میکند، من هر چه به مغزم فشار آوردم دیدم حتی به اندازه 30 ثانیه برای جوابشون حرف بزنم چیزی تو ذهنم نیست، خیلی رک. ایشون هی میگفت، من یادداشت میکردم و میدیدم هیچی ندارم. همون لحظه من متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شدم. گفتم یا فاطمه زهرا، من نیامدم اینجا و از عموم، دایم، خالم، عمم دفاع کنم، اومدم از شما دفاع کنم. اگر غیرت شما میپذیرد که من در برابر یک وهابی کم بیارم و شکست بخورم، من هیچ حرفی ندارم. و خب این رو خیلی با حضور گفتم. اون امن یجیب المضطر ازاده های حالت اضطراری برام پیش آمد. یک دفعه احساس کردم قسم به صدیقه طاهره یک نوری در ذهنم ایجاد شد، هی مطالب داره پشت سر هم مثل آبشار میریزه. تونتون برداشتم، یادداشت کردم مطالبی که هم قبلا گفته بود نوشته بودم، شروع کردم به یادداشت کردن. حرفش که تمام شد گفتم دکتر حرف اولی که گفتی جوابش اینه. جلوی شاگرداش دستش بلند کرد، گفت قبول قبول قبول. گفتم اما جواب دوم شما این، جواب سوم شما این. و بحث که تمام شد گفت آقا شما ها دیگه هیچی نداشت، شما ما اهل سنت رو نجس میدانید، کافر میدانید. چه گفتم والله این دیگه عمل ما جوابه، ما اومدیم اینجا چای آورده چای خوردیم، الله میخواد سحری بیارید با هم سحری با هم بخوریم. اگر من معتقد بودم که شما نجس هستید بس این چای رو نمیخوردم، این میوه زن بچه ای تو ورداشته اینها را شسته آورده اینجا، قضا اونها دارن درست میکنن، جواب شما عمل من هست. و اضافه این حجاجی که در مکه هستن مدینه هستن عمدتاً از مطعم و رستوران های شما اهل سنت یا وهابی ها دارن استفاده میکنن، و اگر چنانچه اینها معتقد به نجاست شما بودند قطعا این کار رو انجام نمی دادن. دیگه هیچ جوابی نداشت. ببینید بعضی وقتا هست که انسان، من معتقدم، به دوستانم توصیه می کنم توکل بر خدای عالم و توسل به اهل بیت دو تا بال بزرگی هست در حوزه دفاع از اهل بیت. هر کدام از این دو بال ما ضعیف باشد و تحقق پیدا نکند ما توان پرواز نخواهیم داشت. این رو ما یقین داشته باشیم، توکل و توسل. البته در همه کارهامون اینطوریه ها، نه تنها در بحث مناظرات و غیره، تو کارهای دنیویمون هم اگر ما توکلمون ضعیف باشد، توسلمون کم رنگ باشد، قطعا موفق نخواهیم بود. حتی در مدیریت خانمون، تربیت بچه هامون و برخورد با همسرمون اگر توکل بر خدا و توسل به اهل بیت رو حذف بکنیم قطعا با مشکلات مواجه خواهیم شد. و من توصیه‌ام به دوستان اینه، من معمولا همیشه به بچه هامم میگم صبح که از خواب پا میشیم، اصلا قبل از آن که رخت خوابمون رو ترک کنیم توکل بر خدای عالم و توسل به اهل بیت را از همون لحظه آغازین بیداریمون باید نصب العینمون باشد. خدایا بر خودت توکل، تمام کارهایی که امروز و تا آخر عمر برام پیش خواهد آمد، و از حضرت ولی عصر ارواحنا فدا که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، از ذات مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا هم تلاش کنیم، توسل کنیم، چون واسطه فیض آن بزرگواره. و السلام علیکم و رحمت الله.